سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت که درباره این اعلام مقام‌های طالبان که جواز فعالیت مؤسسات را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است و این اقدام طالبان را کاملا نادرست خوانده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا میکند که نیروهایش کاروان موترهای عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان را در کابل پس از چاشت امروز سه‌شنبه هدف قرار دادند. این جبهه در خبرنامه گفت که در این حمله در ساحه دروازه ورودی شمالی کابل در منطقه سر کوتل خیرخانه یک محافظ آقای منصور کشته شده است و دو عضو نیروی قطعه رجال برجسته طالبان زخمی شدند. این مقام طالبان با معاونین ریاست الوزراء و برخی مقام‌های دیگر این گروه امروز در مراسم افتتاح بند شاه عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل اشتراک کرده بود. وزارت انرژی و آب طالبان در پست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که خبر مبنی بر حمله مسلحانه به کاروان موترهای سرپرست این وزارت را رد می کند. مقام های طالبان می گویند که در رویدادهای ترافیکی در ولایت های میدان وردک و فاریاب دست کم 8 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یوسف اسرار سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در میدان وردک امروز در اکس تویتر سابق نوشت که در نتیجه دو حادثه ترافیکی جداگانه در شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولسوالی های نرخ و سید آباد 5 تن به شمول دو کودک جان باختند و 9 تن به شمول دو زن زخمی شدند. از سوی دیگر شمس‌الدین محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب با طلوع نیوز امروز گفت که در پی واژگون شدن یک موتر نو فلانکوچ در منطقه پوگانی ولسوالی پشتونکوت این ولایت یک زن و یک مرد جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. او افزوده که در یک رویداد ترافیکی دیگر در فاریاب یک زن جان باخته است. حوادث ترافیکی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. در کنار بی‌احتیاطی و تیزرانی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده‌ها نیز از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در این کشور خوانده می‌شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اطلاعیه این ریاست به غیر از کنر، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، تخار و لغمان سایر ولایات امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. شهر اوکلند در نیوزیلند اولین شهر بزرگ در جهان شد که سال 2025 میلادی را استقبال کرد. هزاران نفر در این شهر با لحظه شماری برای تغییر سال در ساعت 12 شب سال جدید را با آتش‌بازی و شور و هیجان تجلیل کردند. برای آغاز سال نو در نیویورک، لندن، پاریس و دیگر شهرهای بزرگ جهان نیز مراسم روی دست گرفته شده است. پلیس در برلین از بازداشت مرد خبر می‌دهد که امروز سه‌شنبه در حمله با چاقو در منطقه شارلوتنبورگ دو تن را زخمی کرد. پلیس گفته است که حمله کننده شهروند سوریه است و سند اقامت سویدن را دارد. سخنگوی پلیس با اسوشیتد پرس گفت اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد که مهاجم مسنون ممکن علائم بیماری روانی داشته باشد و به گفته او نشانه مبنی بر انگیزه تروریستی وجود ندارد. این مقام پلیس افزوده که تحقیق هنوز جریان دارد. بر اساس گزارش این مرد با دو نفر در یک سوپرمارکت و یک پیاده‌رو مقابل یک هتل پیش از چاشت حمله کرد. هر دو زخمی به شفاخانه منتقل شدند. پلیس گفته که یکی از آنان پس از درمان از شفاخانه مرخص شد. و در هفته نهم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بازی بین تیم‌های صرافان هرات و خراسان فاریاب 0-0 مساوی پایان یافت. این بازی پس از ظهر امروز در شهر هرات برگزار شد. در یک مسابقه دیگر تیم اتک انرژی هرات 2-0 تیم سرخپوشان خوافی هرات را شکست داد. قرار است فردا چهارشنبه تیم‌های استقلال کابل و عینومینه قندهار به مسافه هم بروند و تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عدالت فرا روبرو شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما در ادامه این برنامه. مقام‌های امنیتی طالبان در بدخشان شایعات درباره حضور سربازان پاکستانی را در واخان بدخشان رد کردند.
همزمان با این شایعات، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مورد واخان با ژاو شینک سفیر چین در کابل گفتگو کرده است.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان شده.
خواست از طالبا کاملا بیجا است. نباید خواست از طالبا داشته باشند، بلکه بالای طالبا باید فشار وارد کنند.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد گفته با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید، زنان افغان هنوز هم صدای خود را بلند می‌کنند. بازداشت ده‌ها مهاجر افغان در پاکستان.
افتشاو گفت که ما را در یک اتاق تمامشان در یک اتاق قید کرده بودند.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه نه، بلکه برنامه فکر نو با جوانان را برای شما داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. همزمان با شایعات درباره حضور نیروهای نظامی پاکستان در منطقه استراتژیک واخان افغانستان، سرپرست وزارت داخلی طالبان در کابل با سفیر چین دیدار کرده. در همین حال رئیس استخبارات پاکستان دیدار داشته با رئیس جمهور تاجکستان. این تحولات گمانه‌زنی ها در باره احتمال حضور نظامیان پاکستانی در واخان را داغ‌تر کرده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
قمندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان گزارش ها مبنی بر ورود سربازان پاکستانی به منطقه استراتژیک واخان را رد کرد. مقام های ارشد طالبان در کابل و حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما همزمان با این شایعات، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مورد واخان با ژاو شینک سفیر چین در کابل گفتگو کرده است. چین روابط خوب با طالبان دارد و در پاکستان نیز نفوذ دارد. واخان دهلیزی است که در شمال شرق افغانستان میان چین، پاکستان و تاجکستان موقعیت دارد. چند پیش برخی سیاستمداران پاکستانی پیشنهاد کرده بودند که این منطقه را تصرف کنند تا راه برای ارتباط مستقیم پاکستان با آسیای میانه باز شود. وزارت امور داخلی طالبان روز دوشنبه در خبرنامه‌ای درباره دیدار سراج الدین حقانی و ژاو شینک اعلام کرده که آنها در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان، روابط تجارتی دو جانبه و پروازهای مسافربری میان دو کشور گفتگو کردند. در خبر نامه همچنان آمده است که دو طرف بر اهمیت گسترش همکاری‌های دو جانبه تاکید کرده و بر برداشتن گام‌های اساسی برای منافع دو کشور تاکید کردند. وزارت امور داخلی طالبان در خبرنامه‌اش جزئیات بیشتر درباره این دیدار ارائه نکرده است. حکومت طالبان گفته است که ساخت و ساز سرک را که از دهلیز واخان می‌گذرد تکمیل کرده است. اینجا ده به سرحد چین وصل می شود و حکومت طالبان می گوید که قصد دارد از این مسیر تجارت مستقیم را با چین آغاز کند. احسان الله کانگار، سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در بدخشان، به خبرگزاری باختر گفته است که هیچ گزارش از حضور سربازان پاکستانی در واخان دریافت نکرده است. اگرچه در اظهارات کامگار چندان مشخص نیست که آیا اطلاعات دقیقی از منطقه دارد یا خیر، اما وی افزوده است که نیروهای امنیتی طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی آمادگی کامل دارند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که گفته می‌شود نزدیک به نیروهای پاکستانی‌اند، اخیراً نوشتند که پاکستان ممکن است دهلیز واخان را برای راه حل دائمی درگیری با افغانستان تصرف کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، از یک طرف افغانستان مرز خود را با چین از دست می‌دهد و از طرف دیگر پاکستان با تاجیکستان که یک کشور آسیای میانه است، هم مرز خواهد شد. اما آگاهان امور بین‌الملل بر این باورند که پاکستان بدون در نظر داشت دیدگاه کشورهای منطقه، خصوصاً چین، نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد. طارق فرهادی، آگاه امور بین‌الملل، برای رادیو آزادی گفت:
ما قبول کنیم که چون حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، تمامیت ارزش در خطر است، اما دیگر کشورها باز وارد عمل نمیشن، به خاطری که باید امرای ابرقدرت‌ها روابط خود خوب نگاه کنن، و در اینجا مخصوصاً مسئله چین مهم است، به خاطری که خود چین می‌خواهد که یک جاده بسازه. بهترین راه برای خواخان امی است که در اونجا ترانزیت باشه و حق ترانزیت به افغانستان پرداخت شود.
در میان این شایعات، جنرال عاصم مالک، رئیس استخبارات پاکستان، دیروز دوشنبه با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان دیدار کرد. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که آنها در مورد صلح، امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس ISI پاکستان بر ضرورت مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. در بیانیه گفته نشده است که دهلیز واخان از مسائل مورد بحث میان دو طرف بوده است یا خیر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید با وجود محدودیت ها زنان افغان هنوز هم صدای خود را بلند می کنند، داستانهای خود را بیان کرده و برای ایجاد تغییر تلاش میکنند. از سوی دیگر، شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های سخت زندگی را برایشان دشوار کرده و مانع پیشرفتشان شده است. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در ادامه اظهارات و نگرانی های سازمان های بین المللی در مورد وضعیت و زندگی زنان افغان، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که با وجود ممنوعیت ها زنان افغان توانستند صدای خود را بلند کنند. سیما باوس روز دوشنبه 30 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که با وجود محدودیت ها و تحریم های شدید، زنان افغان همچنان صدای خود را بلند می کنند، داستان های خود را بیان کرده و برای ایجاد تغییر تلاش می کنند. او از زنان و دختران افغان حمایت کرده افزود که شجاعت و تلاش زنان افغان در شرایط دشوار به ما نشان می دهد که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد. این در حال است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آنها محدودیت‌های زیادی بر حقوق زنان از جمله منع تحصیل و کار برای زنان وضع کرده‌اند. با این حال، زنان و دختران افغان با وجود همه چالش‌هایی که سر راهشان است، می‌گویند که مبارزه خود را ادامه می‌دهند. فتانه که دانشجوی سابق طب و یکی از معترضان افغان است، می‌گوید که پس از تحمیل محدودیت‌های طالبان، از ادامه تحصیل باز مانده است، اما حالا مسئول یک مجله آنلاین به نام اقرا است که به نشر نوشته ها و آثار زنان اختصاص دارد.
من در این سال تلاش های خود را با کمک نویسندگی ادامه دادم. برای زنان مجله به نام اقرا را اندازی کردم تا آنها بتواند تجربیات، تلاش ها و موفقیت های خود را به اشتراک بگذارد و به دیگر زنان انگیزه دهند. در سال 2025 نیز تلاش خواهم کرد فعالیت هایم را گسترده تر و مؤثرتر ادامه دهم تا زنان بیشتری بتوانند توانایی های خود را نشان دهند.
و افزود که هدف از راه اندازی این مجله نشان دادن به جهانیان است که زنان افغان از توانایی های علمی و مبارزاتی برخوردار هستند. پریسا ایمتی، یکی از زنان معترض افغان، میگوید که در سالهای گذشته در بسیاری از اعتراضها شرکت کرده و با مشکلات سخت مواجه شده است، اما هنوز هم به مبارزه اش ادامه میدهد.
بارها در اعتراضات اشتراک کردم به عنوان اینکه توانسته باشم از حقوق خودم دفاع کرده باشم. و در سال که گذشت ما چالش‌های فراوانی داشتیم از طرف حکومت فعلی، خانم‌ها بسیار محدود شدن، بارها نتوانستن از حق خود دفاع کنن و یا که استفید بشن. در سال 2025 ان شاء الله که آنچه که خانم‌ها می‌خوان برای مراد نباشه، اما اگر این اتفاق نیفته به جان به این قضیه توجه نداشته باشه در قسمت تحصیل و فعالیت‌های خانم‌ها، قطعاً خانم‌ها برنامه‌ای دارن برای اینکه اعتراض کنن تا به حقوق خود برسن.
این در حالی است که پیشتر از این سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به تاریخ 10 نوامبر گفته بود که دانش آموزان افغان به ویژه زنان با وجود مشکلات زیاد همچنان در زمینه‌های صحت، آموزش و دیگر زمینه‌ها پیشرفت می‌کنند و تلاش‌های خود را ادامه می‌دهند. حکومت طالبان میگوید که حقوق همه زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کرده است، اما آنها دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم باز داشتند و از کارشان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی جلوگیری کردند. اخیراً وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ 29 دسامبر با نشر یک مکتوب به سازمان‌های غیر دولتی هشدار داد که اگر دختران و زنان را به کار بگیرند، جواز فعالیت آنها لغو خواهد شد.
در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که از این اعلام مقام‌های طالبان عمیقاً نگران است. ولکر تورک امروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. طالبان بیش از 2 قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. ترک از طالبان خواسته که همه فرامین تبعیض آمیز خود علیه زنان افغان را لغو کنند. گفتگو کردم با خدیجه امین، یکی از فعالان حقوق زنان. خانم امین با اشاره به درخواست ولکر تورک از طالبان میگوید که به جای خواست از طالبان بر این گروه باید فشار وارد شود.
قسمی که ببینیم در این 3 طالبان هر روز محدودیت وضع کردن، هر روز محدودیت، و خواست از طالبان کاملا بیجا است. نباید خواست از طالبان داشته باشند، بلکه بالای طالبان باید فشار وارد کنند، چون زنان را به گونه سیستماتیک از جامعه حذف کردن.
شما از فشار یاد کردین، مشخصا میشه بگوین که چی گونه فشارهای باید بر طالبان وارد شود؟
هیچ نوع همکاری باید با طالبان نباشه. به خاطر چی هر هفته برایشون پول میفرستن؟ چرا کشورهای دیگر اجازه میده که با طالبان تعامل داشته باشند و پشت پرده برشون پول میفرستن، پشت پرده حمایتشان میشه؟ و کشورهایی که طالبان رو حمایت میکنه، مثلا روسیه چند روز قبل طالبان از فهرست سیاه کشید، ای همش چانس است که بر طالبان داده میرن. خوب میفهمن که طالبان با زنها به خاطر جنسیتشان چه کارهای داخل افغانستان میکنن. هنوز هم کشورهایی که با طالبان تعامل دارن، کشورهایی که میاین به نام کمک های بشردوستانه به طالبان کمک میکنن، این کمک ها باید قطع شود. به خاطر اینکه کمک ها به خانمان نمیرسه، این کمک ها به جیب طالبان میره و طالبان است که روز به روز ترقی شده میره و اصلا هم نگران چیزی نیستن. فشار بالاشون بیشتر شود، تمام رابطه رو بالای اونا قطع کنن تا اونا بفهمن چرا همکاری میکنن بالای طالبان. هیچ هنوز امیر در نظر نمیگیرن که زنان داخل افغانستان در چی وضعیت زندگی میکنن.
اما مقامات جامعه جهانی گفتن خانم امین که کمک هایی که با افغانستان صورت میگیره به مردم افغانستان است و از طریق نهادهای بین المللی برای مردم افغانستان در امور بشردوستانه به مصرف میرسه.
خب این کمک ها بر کی میرسه؟ خب ما میبینیم هر روز وضعیت اقتصادی خانمایی که سرپرست ندارن، خانمایی که تنها هستن، چی کنیم؟ کمک هایی را که 1-2 کمک باشه وقتی خانم کار نکنه، وقتی کمی در سلسله از این داخل نشه که مثلا اونا هر ماه بتونن خودشان امرار معاش کنن، خودشان کار بکنن. خب این کمک های بشردوستانه 1-2 برشان خوراکه بتن، او خوراکی هم که فقط زنده باشن، او رقم زندگی را خود کسی میخواه. خانم ها حق دارن که زندگی کنن، حق دارن که کار بکنن.
تشکر.
و این کمک های بشردوستانه دقیقاً به خانمان میرسه، به کسایی میرسه که اونا خودشان فامیلای طالبان هستن، خودشان با طالبان روابط دارن.
در آخرین روز سال جاری میلادی قرار داریم. از دید شما خانم امین، سال 2024 به زنان و دختران در افغانستان چگونه یک ساله بود؟
خب قسم دو سال گذشته، سال 24 یک سال بعد بدترین سالهای زندگی را زنای افغانستان در داخل افغانستان و مایی که بیرون افغانستان هستیم در حسرت وطن خود سپری کردیم، مایی که داخل افغانستان هستند در بدترین وضعیت اقتصادی روانی در بدترین شرایط در افغانستان سپری کردن و ما امیدوار هستم که سال 2025 چنین سال برای زنان باشه و وقتش رنجاور است و شرم‌آور است برای همگی که طالبا یک جنگ را در مقابل زنها آغاز کرده، یعنی جنگی که در مقابل مردا باشه یا کشور باشه متفاوتر از این که بیاید جنگ در مقابل زنها و به این گونه ادامه بتن. و یک سال واقعا که ما هیچ نوع دستاورد نداشتیم و یک سال بود که اصلا یک سال خوب برای هیچ کس خصوصا بر زنها در داخل افغانستان نبود.
گفتگوی بود با خدیجه امین، یکی از فعالان حقوق زنان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده های افغان و شورای مهاجران در پاکستان میگویند که حکومت این کشور به تازگی ده ها افغان را بازداشت کرده. آنها به رادیو سعودی گفتند این افغان ها که روز گذشته بازداشت شدند تعدادشان به حدود 80 نفر میرسد.
تعداد از مهاجران افغان و شورای مهاجران در اسلام آباد میگویند که به روز دوشنبه حدود 80 افغان از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند. و گفته آنان این افراد پس از پایان اعتبار ویزاهایشان به دفتر دیسی در اسلام آباد مراجعه کرده بودند تا کارت‌های ثبت نام انوسی را دریافت کنند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که شوهرش بازداشت شده است.
خبرم است برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتونیم در اسلام آباد زندگی بکنیم. از ما ویزا در پروسس بود، امی ویزای ما وقتش پوره شده بود، به تمدیدی داده بودیم، اما ماه دسامبر که آخرایش رسید بند کردن تمدیدی ویزا را. وقتی کنجه رفتن از 7 صبح که رفت اینا شام شد، شام زنگ بزن که چی شدی. بالاخره 7 شب گفت که ما را در یک اتاق تمامشان در یک اتاق قید کرده بودن. اینجا دست بسته در خانه همراه 3 تا اولاد خود 6 تیم بی سربنا، هیچ نمیفهمم که چی کنیم. اینجا همگی بی سرنوشت افتیدیم، نه در وطن خود رفته بتان که برو در وطن خود، نه هم در اینجا آرام میمانن مردم.
میوند عالمی رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد درباره افراد بازداشت شده بر رادیو سعودی گفت
تقریبا بر حدود 80 نفر شاوخوا بری.
آنها حدود 80 نفر هستند. اکثریت آنها از سال 2021 به پاکستان آمدند و تعداد کمی از آنها پناهندگان قدیمی هستند. آنها برای دریافت کارت‌های NOC به دفتر DC مراجعه کرده بودند و ویزاهایشان ختم شده بود. ما تا ساعت 3 شب با وکلا در تماس بودیم و اکنون یک تیم دیگر هم در حال تلاش است تا این افراد ثبت شده را امروز آزاد کنند.
پناهندگان افغان در اسلام آباد در حال این نگرانی ها را مطرح می کنند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در 5 دسامبر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد هشدار داده بود که افغان های بدون مدرک باید این شهر را ترک کنند.
شماری از افغانها 2024 میلادی را سال پرچالش میخوانند. آنان در گفتگو با رادیو سعودی گفتند این سال را در سایه بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و مشکلات دیگر سپری کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
شماره از شهروندان افغانستان میگویند که سال 2024 مانند سالهای گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پر از رویدادها و چالشها برای آنان بوده است. آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که این سال را در سایه بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، ناامنی و محدودیتها و ممنوعیتهایی که طالبان به ویژه برای زنان وضع کردند سپری کردند. به باور آنان ابهام و نگرانیها نسبت به آینده در این سال روشن نشده و از بین نرفته است. محمد رضا باشنده کابل ابراز امیدواری میکند که سال 2025 سال خوب برای افغانها باشد. او به رادیو آزادی گفت
سال 2024 با تمام مشکلات ها، فقر و خانمانسوز، بیکاری ها و بدبختی هایی که بود گذشت، ما در شروعی 2025 قرار داریم. امیدوار هستیم که در سال 2025 دیگر مکتب رفتن، دانشگاه رفتن، کورس رفتن جرم نباشد یا ممنوعیت دولتی نباشد.
شماره از افغان‌ها میگویند که ادامه بیکاری در سال 2024 از چالش‌های جدی و ویژه برای جوانان بوده است. یک باشنده ولایت دایکندی که نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خودم از دانشگاه کابل فارغ التحصیل هستم و متاسفانه هیچ زمینه کاری برای من وجود نداره. من خودم لیسانس هستم اما خیلی جاها مراجعه کردم ولی هیچ سیوی مرا نمیگیره. اگر میگیرم دوباره تماس گرفته نمیشه. در این ما پشت دروازه ها بسیار دویدم، بسیار رفتم و دیدم که زمینه کاری نیست برای جوانان و محصلان که فارغ شده. معیار فقط همان ملا بودن هست که ملا باشی معیاری.
سازمان بین المللی کار در ماه می سال 2024 گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نرخ بیکاری در این کشور در حال بالا رفتن است. اخیراً بانک جهانی آینده اقتصادی افغانستان را نامشخص خواند. میر عبدالفهیم رشیدی آگاه امور اقتصادی میگوید به دلیل عدم توجه حکومت طالبان به شاخصهای توسعه انسانی که وضعیت کشورها توسط این نوع شاخص ردبندی می شود، بحران اقتصادی در کشور در حال افزایش است. او به رادیو آزادی گفت:
بخش زیربنایی در بعضی قسمت های اینا بعضی فعالیت های را انجام دادم، از بدی جهانی و از بدی شاخص های توسعه انسانی که این وضعیت کشورا توسط این نوع شاخص ردبندی میشن کدام دست آوردی هنگفتی ندارم. فکر کنیم از بد و حاکمیت طالبان در افغانستان ما رشد اقتصادی نداشتیم، حتی منفی بوده، منفی 20%، منفی تقریبا 17% پایین تر از او و هنوز هم در منفی قرار داریم. ما دسترسی به تحصیل نداریم، دسترسی به صحت نداریم و رشد اقتصادی هم نداریم. سریع.
این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی از گسترش فقر و بیکاری در افغانستان و فرار جوانان از این کشور نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی بر بهبود این وضعیت شدند. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا تعداد نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون نفر خوانده بود. حکومت طالبان در سال 2024 در بخش امنیتی با چالش‌های جدی مواجه بود. سازمان ملل متحد در ابتدای سپتامبر نشر گزارش گفت که رویدادهای امنیتی در تناسب به مدت زمان مشابه 53% افزایش یافته است. در سال 2024 گروه داعش خراسان نیز حملات مرگبار را در بخشهای از افغانستان انجام داد. در ششم ماه جنوری سال 2024 در پی انفجار ماین جاسازی شده در یک بس شهری در منطقه دشت برچی شهر کابل 5 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یکی از اعضای خانواده‌های این قربانیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
و متاسفانه کسی که شهید شدن یک از نانوان خانواده شدن که هر دو با بچهش سرکار شدن و سرکار نبودن شهید شدن و بچهش هم حدود 13 بود
در نهم ماه جنوری یک موتر حامل کارمندان اداره زندان‌های طالبان هدف انفجار مشابه قرار گرفت که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 13 تن دیگر شد. به تاریخ 21 مارس در انفجار در مقابل نمایندگی کابل بانک در قندهار 25 نفر کشته شد و 50 نفر دیگر زخمی شدند. به تاریخ 17 می این گروه در بازار بامیان به سوی 2 وسیله نقلیه حامل سیاحان حمله کردند که در نتیجه آن 2 شهروند افغانستان و 3 شهروند اسپانیا کشته شدند. در 22 نوامبر در حمله داعش به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند و به تاریخ 11 دسامبر خلیل رحمان حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در پی انفجار در این وزارت در کابل از سوی داعش کشته شد. با این همه طالبان همواره مدعی شدند که اعضای داعش خراسان در افغانستان وجود ندارد و تحرکات هم اگر بوده سرکوب شده. گفتنی است که در سال 2024 حکومت طالبان همچنان محدودیت‌های تازه‌ای را علیه زنان تشدید کردند. بسته شدن انستیتوت‌های سیهی نیز برای دختران افغانستان از محدودیت‌های عمده در این سال بود. حکومت طالبان همچنان دستور منع کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را اخیراً تجدید کرد. حکومت طالبان با آنکه همواره مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما فعالان حقوق بشر میگویند که عملی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آگوست سال 2024 از سوی طالبان توشیح شد، محدودیت ها به ویژه بر زنان در افغانستان را عمیق تر ساخت. شبانه شبدیز فعال حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت:
در سال 2024 در کل وضعیت زنان در افغانستان اصلا وضعیتی نگران کننده و وضعیتی که زنان را به تنگناها قرار داده بود. همچنان در سال 2024 طالبان با صادر کردن فرمانهای عجیب و غریب زنان را به گونه کلی و سیستماتیک از جامعه حذف کردن و محدود کردن، حتی تا عورت خواندن صدای زنان.
از دیدگاه آگاهان سیاسی سال 2024 چگونه یک سال بر مردم افغانستان بود؟ غوث جان باز آگاه سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
سال 2024 بر افغانستان تحت حاکمیت گروه مستبد طالبان یک سال قهقرایی بود. یک سال بود که افغانستان هرچی بیشتر بلبی پردگاه و نابودی یک ملت و یک دولت نزدیکتر ساخت. متاسفانه طالبان رفته رفته در سال جاری که امروز ما در آخرین روز از او قرار داریم، در سال 2024 31 دسامبر، چهره اصلی خود نمایان ساختن. مخصوصا این گروه دشمنی مفرط و ذاتی خود را با نصف پیکر مردم افغانستان که زنان افغانستان باشه نشان دادن و تا که توانستن زنان را از حیات اجتماعی سیاسی فرهنگی افغانستان منزوی ساختن.
گفتنی است که تمامی تلاش‌ها و خواسته‌های جامعه بین‌المللی و شماری از کشورها از طالبان در سال 2024 در راستای بهبود وضعیت موجود نتیجه در پی نداشت و برعکس محدودیت‌های سختگیرانه‌تر با فرمان‌های جدید از سوی رهبر طالبان بر مردم وضع شد.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک امروز گفت درباره این اعلام مقامات طالبان که جواز فعالیت مؤسساتی را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است. او این اقدام طالبان را کاملا نادرست خوانده. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله افرادش به کاروان وسایط عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان امروز در کابل یک محافظ او کشته شده است و دو عضو نیروی طالبان زخمی شدند. وزارت انرژی و آب طالبان در پست در شبکه اکس تویتر سابق این ادعا را رد کرده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که در رویدادهای ترافیکی در ولایات میدان وردگ و فاریاب دست کم 8 تن جان باختند و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس در برلین از بازداشت مرد خبر می‌دهد که امروز سه‌شنبه در حمله با چاقو در منطقه شارلوتنبورگ دو تن را زخمی کرد. پلیس گفته که حمله کننده شهروند سوریه است و سند اقامت سویدن را دارد. و در هفته نهم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از ظهر امروز بازی بین تیم‌های صرافان هرات و خراسان فاریاب 0-0 مساوی پایان یافت. در یک مسابقه دیگر تیم اتک انرژی هرات 2-0 تیم سرخپوشان خوافی هرات را شکست داد. قرار است فردا چهارشنبه تیم‌های استقلال کابل و عینومینه قندهار با هم مسابقه بدهند و تیم خدیم ایف‌سی سرپل با مساف تیم عدالت فرا خواهد رفت. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم
در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان به ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوس میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیت اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول حس است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن. اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از او خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتان بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بدین، زیاد اعتماد به نفسشان بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عامل رویی است که عامل اجتماعی است و عامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخوان اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه هنوز تو خوردستی، در بین کلامه چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همینجا میباشن که اونا سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایین شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کمجرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو اهداف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو یا تشویقشان نمیکنن، در درس در کودکستان از خانواده ها شروع میشه، حتی آساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کرده می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگر برتان بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، از به هیچ وجه تو در پنجم روز کاستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تو یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای خانه می داشته باشین. دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه، همیشه بوده پشت گوش آدم می باشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شه و دوباره بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت: با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم هست د پلاستیک میره، د کاغذ میره، ون یا د کدام کار مار میره ون که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کا مردم د چروان میکنه، رگمالی روان میکنه، رگمالی کی میره و میایه همین پیسه کم بیاره یا چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، اوشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی به جراتم شده اوشت کای ما د می سره کی می ابراهیم که مگ متره ببینه یا ادمی کلانه ببینه یا خانه می گیرم میکنه لبی سره کم رفتار میتنه لیک به جرات هستن. از ما خو برت کراز بگم دخترای کلان کلان هستن، هستند. راست بود بگم در سرکیسی هم رفتن نمیتن نیکی بجورت هستند. ما میبینم دخترای از کابل میبینم در سرکیسی در مایی مارکیتا سودا خودش نمیکنه. دید میرن سودا میگیرن. دیگه کدام عروسی باشه میرن سودا میگیرن. از مارکی بکشم نمیرم. نیکی بجورت هستند.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید من در دوران مکتب با وجود اینکه درس را یاد میداشتم به دلیل کم جرأت بودن نمیتوانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم، اما اینکه حالا چگونه با جرأت است از خودش میشنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشانی را باید از زمان کودکی تلقین بکنن اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سورنولی دوره لسانس هستم. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون. شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم، اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. یه جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این که من دوستای خوب را بخواد انتخاب. علت کم جرأتی بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید این که کسی ما را حمایت نکرده یا ما را انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن، وار انگیزه بدن در پهلوی ازو امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه و باشه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنید، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماشی سیونی مزد
تو وقت شده ما که به حساب در کلمات تواندن 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چی است؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیا، یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشن. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشن بیشتر جوانان دچار کم جرأتی، دچار خودکمبینی شو و خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان بر فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه و این هسته که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده او را آهسته آهسته همچون یک ویژگی ها، همچون یک خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر من یک دوست، یک رفیقی که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و او متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شوه، یک عامل شوه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، او هست که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین‌تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودن تا جامعه عقب مانده، و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگر که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هسته که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه بر ما، مسئله خلق میکنه اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیادی را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روشهای ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بسیار عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستن، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، ای آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، اضطراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه. یعنی گوشه‌نشینی را اختیار کنه، نخواهد با دیگران در ارتباط باشه، در رابطه باشه و این آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر میسازه و کم نمیسازه. اکثر جوانانی که در جامعه خودکمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودانا خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر که کم جرأت هست، خود کم بین هست، اعتماد به نفس بیشتر پایانه دارن، نمیتونه می استعدادها و مهارت‌های خود به شکل مناسب به شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت‌های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خود کم بین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشه. با اول لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شود. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوب نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیادی را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و این هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تاثیر میگذاره و این را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شون؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث‌های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم متاسفانه. اینها راه‌های مختلفی در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستای عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که می‌خواین صحتیاب شوین، می‌خواین خوب شوین، می‌خواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگی کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچی یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت ما سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که ما رابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیم؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند دو بیرون بیایم و دور شوه از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشن، یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه که عزت نفسش بالا بره، در این زمینه کتاب‌های بی‌شمار وجود داره، منابع علمی بی‌شمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاص را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادت هایتان بسازین و کتاب هایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خود کمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خود کمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل ما حل کرده باشم. پس برای اساس جوانان عزیز بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنید. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنید. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز اوی هستن، اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث‌های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونید نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنید. این خودش کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان را بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خب استاد، میشه بگوین که رای حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند با جرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همی برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از مورد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیه. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحو تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار با جرأت است، بسیار سعی که چطو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خودم میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همون قسم کس همون قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین، فضای خانه‌تان سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، اوی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما را دیده پرورش می‌یابه، ما را دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
از تپش می مانم.